ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. احمد منتظری بازداشت شد. اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز هشدار داد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. همکارانم در این زمینه گزارشی تهیه کردند که در همین بخش خبری آن را خواهید شنید. حبیب الله سیاری جانشین اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. وی روز چهارشنبه ادعا کرد که نزار زکا با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و پس از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب 15 NGO یا سازمان غیر دولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته است. نزار زکا از آبان ماه سال 1394 در ایران زندانی است و عفو بین الملل شهریور ماه گذشته از محاکمه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم خبر داد. خانواده نزار زکا این اتهام را رد کرده و گفتند که او هیچ ربطی با نهادهای نظامی یا اطلاعاتی آمریکا نداشته است. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به افزایش شیوع ایدز در میان گروهی که به گفته او رفتارهای پرخطر دارند هشدار داد. وی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت اگر انتقال جنسی ایدز در ایران با وضعیت فعلی پیش برود، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک تعداد مبتلایان به ایدز از 1% جمعیت نیز فراتر برود. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران عدم آگاهی کافی از روش‌های انتقال ایدز، عدم اطلاع رسانی در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و افزایش استفاده از مواد روانگردان را از عوامل افزایش شیوع ایدز از طریق روابط جنسی دانست. وزارت بهداشت ایران دی ماه گذشته از شناسایی 33,000 نفر مبتلا به ایدز در ایران خبر داد و اعلام کرد که 43% از موارد انتقال این بیماری در سال جاری از طریق رابطه جنسی بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از عدم تغییر حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. آقای اژه‌ای روز چهارشنبه گفت اگر وی از روز اول همکاری‌های لازم را می‌کرد حتماً تخفیفاتی به او داده می‌شد، اما ارفاقات قانون لزوماً تغییر حکم اعدام او نیست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این ارفاقات می‌تواند عدم حبس در سلول انفرادی و امکان استفاده از ملاقات هفتگی برای او باشد. همونطور که در خبرها به اطلاعاتم رسندم، وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعتی اطلاع داد که ماندگار شدم. خانواده آقای منتظری دلیل بازداشت احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدامیهای تابستان 1367 بودند می‌دانند. وحید پوراستاد گفتگویی داشته با سعید منتظری، پسر آیت الله حسین علی منتظری، و درباره جزئیات بازداشت برادرش احمد منتظری از او پرسیده است. سعید منتظری در قم:
ایشونو تلفنی خواسته بودن، دوستانه گفته بودن بیایید دادگاه ویژه شما باتون کاری هست، که دیشب به من زنگ زد خود احمد آقا، گفت من فردا میرم ساعت 9 دادگاه ویژه. دیگه رفتن و 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم و خودشون گفتن میمونی بر نمیگردی.
آقای منتظری، آیا حکمی که برای آقای منتظری صادر شده بود حکم قطعی بود و برای اجرای حکم ایشون رو نگه داشتن یا دلیل دیگری میتونه وجود داشته باشه؟
البته دادگاه ویژه یه دادگاه غیر قانونیه و معلوم نیست چه جوری عمل میکنه، ولی قانونا برای اجرای حکم باید اجرای احکام مثلا متهمو بخواد، ولی الان اجرای احکام ایشون رو نخواسته بود. شعبه 4 که قبلا هم پرونده ایشون اونجا بود خواسته بود ایشونو، خیلی هم دوستانه، وگرنه برای اجرای حکم باید کتبی مینوشتن، روال خاص خودشو طی میکرد. دوستانه گفته بودن بیایید با شما کاری هست، نگفته بودن اجرای حکم.
اصلا حکم ایشون قطعی شده بود یا نه؟
حکم ایشون اگه قطعی هم شده باشه به ایشون ابلاغ نشده بود، یعنی ایشون که تقاضای تجدید نظر کرده بودن دادگاه تجدید نظر هم تشکیل شد، ولی حکم رو به ایشون ابلاغ نکردن که همون حکم قبلی تایید شد یا کم شد زیاد شد. این خیلی غیر منتظره بود، یعنی الان روالش باید ایشون رو می‌خواستن حکم رو ابلاغ می‌کردن، بعدن فوقش می‌رفتن زندان.
حکمی که برای آقای احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت صادر کردن چه میزان حبس و جریمه بود؟
حکمو که خب همون روالش نوشته بودن 21 سال حبس، که بعدن خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیهشو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون جرم جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه، که خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی بعضی مثلا درست کردن.
آقای منتظری، از زمانی که حکم دادگاه ویژه روحانیت براشون صادر شد تا امروز که بازداشت شدن، آیا در طول این فاصله ایشون احضار می‌شدن یا برای اولین بار بود که احضار شدند؟
نه 2-3 احضاری‌ها به صورت کتبی بود که رونوشتش هم هست، ولی بقیه‌اش تلفنی بود که مثلا جلسه قبلی که رفته بودن گفته بودن مثلا فلان روز دوباره بیایید ادامه مثلا جلسه قبل، ولی اولش به صورت کتبی بود که براشون فرستاده بودن از دادگاه ویژه.
در بیانیه‌ای که خانواده آقای منتظری صادر کرده اشاره شده به خاطر نوارهای اعدام‌های تابستان 67 ایشون بازداشت شده، آیا مطمئنید که این احضار و بازداشت هم به همون نوار ربط داره یا یک موضوع جدید میتونه باشه؟ باز
ما علم غیب که نداریم، یعنی وقتی ادامه همون ماجرا رو تو همون ایام و همون موعد بوده قاعدتا همون ماجرا باید باشه، مشکل جدیدی هم که یعنی نوار جدیدی هم که پخش نشده بوده، حرف جدیدی هم که نبوده، همه اینا به صورت احتمال تا اون وقتی که ما بتونیم به ایشون دسترسی داشته باشیم. الان معلوم نیست ایشونو کجا منتقل کردن، با این روالش باید ایشونو به زندان منتقل کنن اگه برای اجرای حکم هم هست، ولی ما هر چه تلاش کردیم نتونستیم بفهمیم که اصلا ایشونو کجا بردنش.
استدلالات دادگاه برای اینکه ایشون رو متهم بکنن به این میزان حبس چی بوده، در حالی که این نوار در متن کتاب‌های آقای منتظری قبلا اومده بود؟
من هم اول صحبتم عرض کردم دادگاه ویژه یه دادگاهی که از اساس قانونی نبوده، رو همین جهت شما نباید دنبال دلیل محکم برای محکوم کردن افراد بگردید. بالاخره یه عده‌ای هم میشنن دوره هم تصمیم گرفتن ایشون رو این حکم رو براشون صادر کنن، حالا اینکه به چه دلیل، که بالاخره فایل صوتی بوده که منتشر شده، اینم مال آقای منتظری بوده، احمد آقا یکی از اعضای خانواده بودن که این فایل رو در اختیار داشتن، هیچ چیز جدیدی نبوده، هم کتبیش توی کتاب خاطرات هست و هم تصویریش، این فایل صوتی چیز جدید نبود، ولی فعلا وقتش شده بود که با ایشون بالاخره یه برخوردی بشه. لابد
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زدویچه زایتونگ میگوید کشورش حاضر است به سوریه نیروی نظامی بفرستد تا علیه گروه داعش مبارزه کرده و در این حال جلو کنترل مناطق آزاد شده به وسیله ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله را بگیرد. عادل جبیر در این مصاحبه که 3 اسفند ماه منتشر شد در مورد همراهی در نبردهای زمینی با نیروهای ویژه آمریکایی و شبه نظامیانی که در حال حاضر در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی و پیشروی به سوی رقه هستند سخن گفته است. به گفته وزیر خارجه عربستان، ایده اصلی این است که مناطق در کنترل داعش را از کنترل این گروه درآورد و در این حال اجازه نداد که جای خالی آن توسط نیروهای وابسته به ایران، بشار اسد و یا حزب الله لبنان پر شود. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان سعودی از مخالفان اسد به شمار می رود و از شماری از شورشیان و شبه نظامیان در سوریه حمایت می کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح پیشنهاد وزیر خارجه عربستان سعودی و آنچه ممکن است در پی چنین تحرکی به واکنش ایران بیانجامد، به رادیو فردا می گوید:
می‌دونیم که سال گذشتم که اون مذاکرات ژنو دور قبلی شکست خورد، سعودی‌ها یک همچین ایده‌ای رو مطرح کردن، منتها خب با توجه به نوع رویکرد دولت اوباما کمتر کسی جدی گرفت، یعنی فکر می‌کردن که بیشتر یک ژست سیاسیه تا اینکه بخواد عملی بشه. الان تو چارچوب این وضعیت جدید روی کار اومدن دولت آقای ترامپ و اینی که به هر صورت سعودی‌ها در این روند جدید مغبون شدن، یعنی علی‌رغم اینی که ترکیه خب وایساده در کنار روسیه و ایران به نوعی در سوریه یه مقدار اشتراکاتی پیدا کردن، با هم همکاری دارن، عربستان از این جریان کنار گذاشته شده، حتی در مذاکرات آستان هم دعوت نشده بود. به نظرم بگیریم که از فردا هم باز مذاکرات ژنو شروع میشه، اونم در شرایطی که اپوزیسیون ظرف سال گذشته به لحاظ نظامی با مشکل مواجه شده، یعنی رژیم اسد این مقدار دست بالاتری پیدا کرده. این اظهار نظر آقای جوبیر به نوعی هم اینی که هم بر رژیم چنج یا رفتن اسد دوباره تاکید کرده و هم اینکه ارتش بفرستن اونجا، نیروی زمینی بفرستن که مناطق آزاد از دست داعش رو در خدمت ایجاد یه ساختاره موازی در برابر دولت اسد بکنند، در وهله اول یک پشتگرمی برای اپوزیسیون در این مذاکراتش که حالا که تو عرصه میدانی مقدار ضعیف شده، ولی با یک همچین جستی یا با همچین صحبتی از طرف سعودی‌ها از موزه قدرت بتونه در مذاکرات شرکت بکنه، در این حال یک پیامی هم به دولت ترامپ هستش که حالا که شما دارین استراتژی جدید تدوین می‌کنید، می‌تونید رو نیروی ما هم حساب بکنید.
پیش از این وزیر خارجه عربستان در مورد آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و اقدامات و عمل کرده آن ابراز امیدواری کرده بود. آقای ترامپ پس از پیروزی در انتخابات خواستار تشکیل منطقه امن در شمال سوریه و مناطقی مانند یمن شد. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادها و اعتراضهای شدیدی را علیه تهران مطرح کردند. وزیر خارجه ترکیه ایران را به فرقه‌گرایی متهم کرد، وزیر خارجه عربستان تهران را بزرگترین حامی تروریسم نامید و وزیر دفاع اسرائیل از آن به عنوان چالش اصلی خاورمیانه نام برد. عادل جبیر در این نشست امنیتی همچنین گفت:
We're hopeful that Iran will change.
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده، فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
ایران در پاسخ عربستان را محل پیوندهای عقیدتی، آموزشی، مالی و اطلاعاتی تروریست‌ها توصیف کرد. مقام‌های ایرانی به تازگی گفتگوهایی را با برخی کشورهای عرب منطقه، کویت و عمان انجام دادند. گفتگوهایی که پس از دیدار وزیر خارجه کویت از تهران و رد و بدل شدن برخی پیام‌ها میان طرف‌ها صورت گرفت. وزارت خارجه ایران به تازگی گفته سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور به عمان و کویت نشانه حسن نیت و بیانگر علاقمندی به داشتن روابط مطلوب و متوازن است. عادل جبیر در مصاحبه‌ای که اخیراً با سرویس جهانی BBC داشت، گفته است که جدیت ایران در یافتن راه حل سیاسی در منطقه با کلمات سنجیده نمی‌شود، بلکه در عمل است که سنجیده می‌شود. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود مناقشه‌های منطقه راه حل نظامی ندارند و برای راه حل سیاسی نیز نباید هیچ بازیگری نادیده گرفته شود. ایران تنها کشور منطقه است که با ایالات متحده هیچ گونه رابطه دیپلماتیک و سیاسی ندارد، در حالی که عمده کشورهای پیرامون آن نه تنها روابطی نزدیک با واشنگتن دارند، بلکه از متحدان آن نیز به شمار می‌روند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.